أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بيان أدلة امتناع اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی بحث به اینجا رسید که ممکن هست اشکال بشه به این که وجوهی که برای امتناع اجتماع امر و نهی گفته شده نهایتش این هست که اجتماع امر و نهی در عرض هم به بنحو مطلق را در موارد ترکیب اتحادی نفی می‌کنند. همه این وجوه یا لااقل بعضی از وجوه اثرش در همین حد هست که در کنار نهی امر عرضی را، اجتماع امر عرضی با نهی را نفی میکنه. اما اگر امری که در کنار در مجمع وجود داره به مجمع تعلق میگیره به نحو ترتب باشد، مترتباً علی اسیان نهی این امر به مجمع تعلق بگیره، در مثل صلات در دار و غصبی، مشکلی در این جهت وجود نداره. محظور در اجتماع امر مطلق با نهیه، اما اجتماع امر ترتبی و معلق با نهی این محظور نداره. این شبهه و اشکالی است که در مقام وجود داره. در جواب از این اشکال بیان شد که با توجه به خصوصیت مورد که ترکیب در مجمع اتحادی هست و معنون وجود واحد دارد، اینجا ترتب و امر ترتبی مجال جریان نداره، به خاطر اینکه فرض اسیان نهی فرض تحقق مأمور به می شود. ترتب در جایی مجال دارد که در فرض اسیان نهی وجود مأمور به ثابت نباشد، مفروض نباشه، ولی اگر فرض اسیان نهی مساوی با فرض تحقق مأمور به باشه، اینجا امر ترتبی مجال ندارد، چون یرجع الی طلب حاصل. به صورت دقیق‌تر بخواهیم محظور امر ترتبی را در این موارد ترکیب اتحادی بیان بکنیم، محظور اینه که در مثل صلات در دار غصبی یا در مثل وضوء با آب غصبی، اگر اینجا امر ترتبی بخواهد ثابت بشود به نحوی که معلق بر اسیان نهی باشد، که در بقیه موارد ترتب هم امر به مهم مشروط به اسیان نهی هست، به مخالفت با نهی هست، اینجا در مثل صلات در دار غصبی این امر ترتبی، امر به صلات مشروطاً به معلقاً بر اسیان نهی، سوال می شود به اینکه اسیان نهی ممکنه در ضمن ایجاد صلات باشد، ممکنه به ایجاد به اتیان فعل آخر غیر از صلات باشد که ضدیت با صلات دارد. این که امر بشود به صلات معلقاً به اسیان نهی، آیا اسیان نهی به خود ایجاد صلات معلق علیه امر ترتبی هست، یا تصرف در دار قصبی و ایجاد قصب اسیان نهی به ایجاد ضد صلات معلق علیه امر ترتبی هست. اگر معلق علیه اسیان نهی در اتیان نهی به اتیان نفس صلات باشد، این یرجع الی طلب الحاصل. اگر معلق علیه اسیان نهی به ایجاد ضد صلات باشد، در اون زمانی که ضد صلات ایجاد بشود، امر بشود به ایجاد صلات در فردی که ضد صلات ایجاد بشود، این مستلزم طلب جمع بین ضدین می شود دیگه. پس در یک تقدیر محظور طلب حاصل هست، در تقدیر دیگر محظور طلب جمع بین ضدین هست که هر دوتا ممتنع هست، قابل التزام نیست. این اشکالی است که بر جریان ترتب در موارد ترکیب اتحادی وارد می شود. مرحوم آقای حائری در بحث زد فرمودن که در اونجا که اقسام تزاحم را خواستن بیان بفرمایند، فرمودن از موارد تزاحم جاییست که متعلق امر و نهی اتحاد در وجود داشته باشن، کما فی موارد اجتماع امر و نهی. در موارد اجتماع امر و نهی در ترکیب اتحادی صلات در دار غصبی، این یکی از موارد تزاحم هست. در اینجا اشکال شده است به اینکه خطاب ترتبی معقول نیست، با همین تقریب که معلق علیه اسیان نهی هست یا اسیان نهی به اتیان متعلق امر هست یا به ضد آخر هست. اگر معلق علیه اسیان نهی به اتیان صلات باشد، یلزم طلب الحاصل. اگر معلق علیه ایجاد ضد صلات باشد، این یرجع الی طلب ضدین، برمیگرده به طلب جمع بین ضدین، چون امر به احد و ضدین در تقدیر وجود ضد آخر معناش طلب جمع بین ضدین. فهمودن چنین اشکالی شده، ولی این اشکال جواب داره، این اشکال تمام نیست. فهمودن به سه وجه از این اشکال جواب میدیم. وجه اول اینه که اگر به کیفیتی که شما اشکال کردید در امر ترتبی در باب اجتماع امر و نهی، اگر این اشکال صحیح باشد و از این جهت ترتب ممکن نباشد، لازمش این هست که امر به صلات جماعت علا تقدیر کون المکلف مسلیان، امر به مسافرت من طریق خاص او به نهج مخصوص علا تقدیر کون المکلف مسافران، این موارد هم این امر صحیح نباشد. امر به دخول دار من باب خاص علا تقدیر کون المکلف داخلا فی الدار، این اوامر در هیچ یک از این سه مورد این اوامر صحیح نباشد. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا هم همین اشکال هست دیگه. اگه در باب اجتماع امر و نهی در مثال صلات در دار غصبی گفتید که شرط یا به ایجاد مأمور به هست یا به ایجاد ضدش، همین اشکال در اینجا هم هست. اینجا هم شرطی که در اینجا گفته میشه که علی تقدیر کون در همون نماز جماعت امر به صلات جماعت، به مصلی بگوید، به مکلف بگوید اگر میخواهی نماز بخوانی نمازت را به جماعت بخوان. خب اگر میخواهی نماز بخوانی، این معلق علی که خواندن نماز هست، به چه نحوی است؟ آیا اگر نماز بخوانی به صورت فرادا یا به صورت جماعت؟ اگر معلق علی اونجا شرط را شما دو حصه کردید، یه حصهش خود مأمورون به، یه حصهش غیر ضد مأمورون به، اینجا هم اگر بله معلق علی اون حصه باشد که به اتیان مأمورون به تحقق پیدا میکنه، این یرجع الی طلب الحاصل، یعنی اگه معلق علی این باشه که اگر شما نماز را به صورت جماعت میخوانید، جماعت بخوان، به جماعت بخوان، میشه طلب الحاصل. اگه معلق علی این باشه که اگر شما نماز را به صورت فرادا میخوانی، نماز را به جماعت بخون. در زمان واحد در فردی که نماز شخص فرادا هست، امر به ایجاد صلات جماعتان همون محظور طلب جمع بین ضدین را دارد. اینش جواب اول، جواب نقضی هست، نقض به موارد امر به بله امر به عمل به نحو خاص معلقا علی ایجاد طبیعی عمل، مثل این مورد که امر به صلات جماعتا معلقا علی تحقق طبیعی صلات، اگر خواستی نماز بخوانی. این نقض جواب اول، که نقض اول باشه. جواب دومم که جواب نقضی هست، فرموده اگه این اشکال در اجتماع امر و نهی جریان داشته باشه، در بقیه در ضدین لهما صالح، در همون مثال ازاله نجاست، وجوب ازاله نجاست و صلات در وقتی که مسجد نجس شده، در اونجا هم همین محظور اونجا هم پیاده می شود، که اونجا هم نمی شود امر به صلات علی تقدیر ترک ازاله بشود. چرا؟ به خاطر اینکه معلق علی ترک ازاله هست، ترک ازاله یا به ایجاد صلات هست یا به ایجاد ضد صلات هست، یا به اینه که ازاله ترک بشود و هیچ فعلی انجام نشود. این سه تا حالته. اگه معلق علی ایجاد ترک الازاله به ایجاد صلات باشد، این طلب الحاصل میشه. اگه معلق علی ترک الازاله به انجام دادن فعل آخر غیر از صلات، از داد صلات باشد، این یرجع الی طلب الجمع بین الضدین. اگه معلق علی ترک او باشه به اینکه هیچ کاری از افعال را انجام ندهد، خب این میشه مستلزم جمع بین این، در همین فرض محاله که در فرضی که هیچی انجام نشده یکی از ازداد انجام بشه، طلب جمع مستلزم اجتماع نقیزه میشه دیگه. در فرضی که معلوم هست هیچ فعلی انجام نمیشود، این فعل بخواد انجام بشه. این شق هم، شق ثالث هم محذور داره، اینا محاله. امر متحقق هست در فرض اسیان امر، اسیان که یعنی هیچ کاری انجام نشود، حتی صلات هم انجام نشود، در اون تقدیر شما صلات رو بیاور و میشه جمع بین نقیزین دیگه، سر در می آورد از جمع طلب جمع بین نقیزین. پس اشکال دوم هم اشکال نقضیه. اشکال جواب سوم جواب حلیه. فرمودن حل این اشکال، حل مسئله به اینه که در این مواردی که مثل همین بحث اجتماعی امر و نهی شما توضیح دادید، اشکال کردید، اون چه که استحاله دارد تحقق احد ال بله، اونی که استحاله دارد محال هست، تحقق کل واحد من الامرین هست. اونی را که حکم بر اساس او قرار میگیرد و تعلق میگیرد تحقق احد الامرین هست. در مواردی که کل واحد من الامرین محال باشد، استحاله داشته باشد، این استحاله به احد الامرین سرایت نمی کنه. در همین مورد مثلا کل واحد من تعلیق امر به صلات بر اسیان غصب، اسیان نهی غصب به ایجاد صلات، این محذور داره. تعلیق امر به صلات بر ایجاد غصب به ضد صلات، اونم محذور داره. کل و واحد محذور داره، ولی احد و هما بلا محذوره. این دو نیست که اگر کل واحدین محذور داشته باشد، این محذور به احد الامرین، شاید مقصودشون جامع باشه، یعنی به جامع هم سرایت بکنه. بله، در مواردی که کل واحدین من الامرین محذور داره، این محذور از کل واحد به احد الامرین سرایت نمی کنه. شاهدش اینه که فرمودن در مثال علم اجمالی به نجاست احد الانائین، ما هر یک از این دو انا را که بله حساب بکنیم، در اینجا به خاطر اشتباه انائین کل واحد من الانائین مشکوک و طهارت و نجاسه است، ولی احدهما را که در نظر بگیریم، احد الانائین نجس هست قطعا، احدهما هم طاهرون قطعا. با این که احدهما نجسون قطعا و احدهما طاهرون قطعا، ولی در این حال کل واحد من هما مشکوک و طهارت و نجاسه است. اینطور نیست که اگر کل واحد یک حکمی داشته باشه، یک اثری داشته باشه، اون اثر بر احد هم مترتب بشه. روی حساب فرموده حل مشکل در مسئله به اینه که در اینجا ولو تعلیق بر خصوص اسیان به ایجاد صلات محذور داره، تعلیق بر خصوص اسیان قصد به ایجاد ضد صلات اینم محذور داره، ولی به احدهما محذوری نداره. در آخرم فرمودن که والمسألت واضحه جدا ولامری ان خفائها من التوقل فی العلمیات. زیاد بحث کردیم تو مطالب علمی، قول کردیم و توقل کردیم، باعث شده که از امور واضحه دور بمانیم. از به الا این از امور واضحه است که جای تردید و شک در بین نیست. روی حساب فرموده که در موارد اجتماع امر و نهی ترتب لا مانع من الترتب، وقتی امر ترتبی صحیح باشد دیگه بحث کردن در مسئله اجتماع امر و نهی قلیل الجدوا میشه دیگه، چون ولو از امر مطلق را شما قائل نشید، ولی از راه امر ترتبی مشکل حل میشه دیگه. مجمع دارای امر هست ولو ترتبان، با امر ترتبی مشکل حل میشه دیگه، عملا ثمره‌ای بر بحث بر مسئله اجتماع امر و نهی با نمیشه. اینم جواب سومی که شما فرمودن، ولی به نظر میرسه که هیچ یک از این جوابها صحیح نیست، تمام نیست. اما اون نقضی که نقض اول که فرمودن اگر امر ترتبی در مقام اشکال داشته باشد نقض می شود به امر مشروط به صلات، امر به صلات جماعت مشروطن به ایجاد صلات، جوابش اینه که در اون مورد نقض در هم مثال صلات جماعت، اونی که شرط قرار داده شده اگر اتیان صلات باشد، یعنی بگوید اگر شما نماز خواندی، نماز میخوانی، نماز خواندن تحقق پیدا میکنه از شما، نماز را به جماعت انجام بده. اگر ماهو و شرط تحقق اون عنوان عام و طبیعی باشه که ظاهر عبارت هم همینه، در اون مورد هم به این نقض ملتزم میشیم. میگه معنا نداره بگوید، شارع بگوید اگر نماز میخوانی نماز خواندن از شما تحقق پیدا میکنه نماز را به جماعت بخونه، چون همون اشکال هست دیگر. تحقق پیدا میکنه نماز، یا تحقق نماز یا به ایجاد نماز فرادا هست یا به ایجاد نماز جماعتن، اون محضور در اونجا میاد. اگر ماه و شرط نفس تحقق عنوان عام و طبیعی و جامع باشد، این اشکال بله اشکال ملتزم به این نقض میشه و این همون اشکالی که در ترتب در ترکیب اتحادی گفته شده اون اشکال هست. این که در این موارد به وجدان دیده میشه که صحیح است که شارع بگوید به مکلفین که اگر نماز میخوانی نماز را به جماعت بخون، این به خاطر اینه که ماهو و شرط در این موارد تحقق اون عنوان طبیعی نیست، بلکه ماهو و شرط قصد انجام اون طبیعی هست. در حقیقت برمیگرده شرط در این موارد، این که میبینیم صحیح هست به خاطر اینکه شرط تحقق نیست، بلکه شرط قصد ایجاد این طبیعی و عنوان عامه. یعنی شارع میگوید که اگر مولا میگوید اگر میخواهی نماز بخوانی، اگر قصد ایجاد صلات را داری و نماز را به جماعت بخوان، معلق علی قصده، معلق علی اگر قصد باشد دیگه محضور اونجا پیش نمی آید دیگه. این که می بینیم در این موارد صحیح، در این موارد اینجور امرها صحیح هست و مشکلی در امر مشروط در مثال که اگر نماز می خوانی جماعت بخون این امر مشروط صحیح هست، وجهش اینه که معلق علی قصد ایجاد عمله، نه این که معلق علی تحقق خود اون عام عنوان عام و عنوان طبیعی باشه. معلق علی اگه قصد باشه مشکلی در این امر مشروط وجود نداره. ممکن هم هست حتی معلق علی قصد خلاف هم باشه، یعنی اگر ممکنه شارع اینجور بگوید که اگر شما حتی خواستی نماز بخوانی، قصد کردی که نماز فرادا بخونی، نماز رو به فرادا نخون، بیا به جماعت بخون. معلق علی اگر قصد ایجاد حسه خاصی باشه، شارع این را، مولا این را شرط برای مطلوبیت امر آخر قرار بده. اینم باز محضوری نداره، محضور ثبوتی نداره که مولا بگوید که اگر شما قصد داشتی یه وقتی فرادا نماز بخونی، دلت خواست نماز فرادا بخونی، میلت کشید که نماز فرادا بخونی، در اونجا در چنین موردی بیا نماز را به جماعت بخون. این محضور ثبوتی نداره، چون در این موارد غرض از این امر به حصه اخرى یعنی صلات جماعتن در تقدیر قصد حصه اول که صلات فرادا باشه، میخواد مولا با این کار او را از اون قصدش رد بکنه دیگه، میخواد او را برگردونه. میگه اگه یه وقتی این کاری کردی بیا به جای این کار را انجام بده. کما اینکه در موارد در برای اجتناب از معاصی هم ممکنه اینجور هم گفته بشه که اگر مثلا قصد انجام دادن این معصیت رو کردی بیا این کار رو انجام بده. اگر قصد بله خواهش نفسانی، شهوت نفسانی پیدا شد برای تو که این کار رو انجام بدی، در چنین موردی بیا به جای این عمل آخر رو انجام بده. هر وقت مثلا میل به انجام این کار پیدا کردی این کار آخر رو انجام بده، که در حقیقت شارع با این کار میخواد رد بکنه، میخواد جلوی تحقق اون مقصود اول رو بگیره. در جایی که معلق علی قصد ایجاد طبیعی باشد یا معلق علی قصد ایجاد حسه خاصی از طبیعی باشه، امر به حسه اخرى، امر به حسه خاص، به در تقدیر تحقق قصد به ایجاد طبیعی یا قصد به ایجاد حس آخر این محضوری نداره و بله واقع هم هست، این مشکلی نداره. اینکه ما میبینیم در این مورد امر صحیحه به خاطر اینکه معلق علیه قصده، و الا اگه معلق علیه تحقق اون عنوان باشه اشکال دوباره برمیگرده دیگه، این نقض نیست اصلا، به این لازم ملتزم میشیم دیگه. این نسبت به جواب نقضی اول، مناقشه در جواب نقضی اول اینه. نه قصد میگه هر وقت اینو قصد داری، یعنی میل کشید، بله، مقدمات اراده برای تحقق این عمل در نفست پیدا شده. اون مثالی که گفتن که هر وقت قصد این کار میل به این پیدا کردی، مثلا بیا این کار رو انجام بده، مثلا بیا روزه بگیر، قصد مثلا ایجاد یه معصیتی رو کردی، بیا در اون ظرف بیا مشغول عبادت بشو، بول کار دیگه ای انجام بده که معلق علیه قصده، ولی بلویجان چنین امری صحیح هست دیگه، بخاطر اینکه در این موارد میخواهد مولا رد بکند از تحقق اون مقصود، ولو طرف قصد کرده از حصه خاصی را، عمل خاصی را قصد کرده، ولی مولا میخواهد که اون مقصود او محقق نشه، ام میکنه به حصه اخرى علی تقدیر قصد اول. این محضور ثبوتی نداره و واقع هم هست در بعض بله تو قصد دیگه میگه روی این حساب در این موارد قصد دیگه، میل همینه که شوق به این پیدا کرد، میل به این پیدا کرد که اونو ایجاد بکنه دیگه، مقصود همینه دیگه، این مقدار محصول نده. پس جواب نقضی اول تمام نیست. جواب نقضی دوم که فرمودن که اگر امر ترتبی در اجتماع امر و نهی در ترکیب اتحادی محضور داشته باشه به این محضور به نحوی که شما تقریب کردید، در زده اینی که لاما سالس هست، مثال معروف امر ترتبی که صلات در وقت امر به ازاله نجاست باشه، اونجا هم اون محضور پیش می آید، بله اونجا هم پیش می آید. جواب مناقشه در این جواب در اینه که در مثال زده اونی که معلق و علیه هست ترک ازاله هست، اسیان ازاله هست، اسیان ازاله، اسیان امر به ازاله، امر به اهم، اسیان او یعنی ترک او، ترک اهم ترک ازاله نجاست مساوی با تحقق صلات نیست، مساوی با تحقق ضد آخر نیست، بله ممکنه مقارن با او باشد، ولی فرض او فرض وجود مهم نیست، نه فرض تحقق، فرض ترک ازاله، نه مسابقه با تحقق صلات هست، نه مسابقه با تحقق ضد صلاته. اونی که در معلق علیه در ضدین به عنوان شرط اخذ شده، عدم تحقق اون اهم هست، عدم اینکه اهم محقق نشود، اسیان الاهم یعنی و ترک معمول به اهم، این معلق علیه برای امر به مهم هست، ولی اینکه حالا این ترک، اینکه ترک می شود، آیا در زمان ترک ضد انجام می شود، یکی از ازداد انجام می شود یا یکی از ازداد انجام نمی شه، اینا دیگه در اون فرض تحقق، در فرض تحقق ترک عقص نشده است، چون در اون فرض عقص نشده، بلکه فقط مقارنت دارد، عینیت ندارد، مقارنت دارد، چون مقارنت دارد دیگه اون تقسیم اونجا نمی آید که شما ترک ازاله می کنید، ترک ازاله به ایجاد صلاته یا به این، برخلاف باب ترکیب، باب اجتماع امر و نهی که صورت که ترکیب اتحادی است، چون در محل کلام که نهی یعنی غصب، نهی از غصب، حرمت غصب بخواهد اسیان بشود، یعنی اسیان حرمت غصب به تصرف غاصبانه است دیگه. این تصرف غاصبانه در ضمن یکی از این وجودات هست دیگه. در محل کلام معلق علی تصرف غاصبانه هست. این تصرف غاصبانه لا یخرج اما به ایجاد صلات یا به ایجاد فعل آخر دیگه. ولی در ضدین معلق علی معصیت نهی ترک ازاله هست. ترک ازاله اینطور نیست که خود ترک ازاله تحققش به حد الامرین باشه. بله مقارنت داره ترک الازاله با حد الامرین، ولی اینطور نیست که تحققش به این باشه. چون تحققش به حد الامرین نیست دیگه، این تقسیم در اونجا پیش نمی آید. اینم جواب این مناقشه در وجه دوم. پس نقض یعنی اشکال به ترتب در مسئله اجتماعی امر و نهی، این اشکال نقض نمی شود به امر ترتبی در ضده، به خاطر اینکه اینا خصوصیات معلق علی در مقامین فرق، در خصوصیات معلق علی فرق هست. این مناقشه در جواب دوم که نقض بود. اما قسمت اخیر که جواب حلی ایشون از اشکال باشه، مقارنت که تقسیم نیست دیگه، بالاخره این تحققش مساوی، ما باید بگیم که تحققش بینه، مقارنت قابل تقسیم بگم خود این تحقق او اونجا در مثال تحققشه. مقارنت ممکن مقارن باشه یا نباشه، وجه نداره که ما نسبت به خود تحققش به غیر مقارنت که عقص نمیشه که. اصلا این مقسم این مقارنت با این زد یا اون زد این داخل در این تقسیم نمیشه، برخلاف مواردی که تحقق اون معلق علی به احد الامرین، اونجا که تحققش به احد الامرین اون نمیشه ازش فرار کرد. یا میگیم که یا در ضمن این موجود شده یا در ضمن این، لا یخرج اما به وجود صلات یا به وجود غیر صلات از ازداد دیگه‌ای که برای صلات هست. ولی در مواردی که معلق علی بینورت داره با امر آخر، اونجا که دیگه این تقسیم نمیاد. ولا اینجوری شما بخواید حساب بکنید، در موارد دیگه هم همین نقض پیدا میشه. مثلا اگر بله اگر مثلا گفته بشه که شما بله نماز بخون، اگر زوال شمس شده شما نماز بخون، امر به صلات معلق بر زوال شمس. خب زوال شمس بالاخره در وقت زوال شمس آدم یا نماز میخواند یا نماز نمیخواند. اون وقت اینجا خود زوال شمس از جهت مقارنت با صلات مصلی و با فعل آخر قابل تقسیم دیگه. اگه بخواد اینجوری باشه باید اونجا اشکال بشه، ولی اینکه اونجا معنا نداره، کسی اشکال نمیکنه. در امر به صلات معلقاً علی زوال شمس، چون معلق علی فقط زوال شمسه، زوال شمس هم اینجور نیست که دو تا حصه داشته باشد، یه حصه مقارن با فعل فعل صلات یا با حصه، دو تا حصه در خود معلق علی نیست. اون جاهایی که دو تا حصه در خود معلق علی باشد، این اشکال ترتب پیش می آید، یا طلب الحاصل یا این. ولی مواردی که حصه بله این دو حصه در خود معلق علی نباشد، در خود شرط نباشد، کما هو الحال در مثل ازاله، در مثل زوال شب، معلومه که اونجا این مشکل پیش نمیاد، اینجا اصلا تعلیق در کار نیست. این از جواب دوم، جواب از یعنی جواب دوم ایشون تمام نبود. اما جواب سوم که فرمودن جواب حلی هست، که در جواب حلی فرمودن ممکن هست کل واحد من الامرین محذور داشته باشد اما احد الامرین محذور نداشته باشد. وصفی که برای کل واحد من الامرین ثابت هست اینطور نیست که سرایت بکند به بله احد الامرین هم بخواهد سرایت بکنه. این قسمت از فرمایش ایشون بله قابل فهم نیست، یعنی مراد معلوم نیست که مراد ایشون در این عبارت چه چیزی هست. احتمالاتی در این عبارت داده میشه که بر اساس هیچ یک از این احتمالات اون مفاد اون چی که در اشکال سوم فرمودن قابل التزام نیست. اگر مرادشون از احد الامرین که فرمودن دو تا امر، این دو تا امر، دو تا امر، یه احتمال اینه که مقصود از دو امر اتیان متعلق امر و ضد اتیان متعلق امر و ضد متعلق امر باشه، اتیان صلات و ضد صلات در مسئله اجتماعی امر و نهی. اگه یک احتمال اول اینه که مقصود از امر متعلق امر و ضد این باشه و ایشون بخواد بفرماید که اجتماع این دو محال هست ولی احدوما میتواند تحقق داشته باشد، این یک احتمال که این احتمال بله ولو صحیح هست گفته بشود که این دو با هم چون ضدین هستند متعلق الامر با ضدش قابل جمع نیست، جمعی ممکن نیست، جمع ممکن نیست، ولی احد الامرین ممکن، این یه احتمال که اگه این باشه مفاد اونچه که در ثالث فرمودن تمامه، ولی این ارتباطی به مسئله ما نداره چون در مسئله مورد بحث این اشکالی که مستشکلین کرده اند به امر ترتبی اینه که کل واحدن مستحیله، خودشون هم باید این رو حل بکنه، هم تعلیق امر بر ایجاد بر اسیان و نهی به ایجاد صلات محال هست، هم تعلیق امر بر اسیان و نهی به ایجاد ضد صلات محاله. اونی که در مقام هست اینه که کل واحدین محال هست و ایشون بخواهند بفرماید استحاله کل واحد به استحاله احدهما منجر نمی شود، سرایت نمی کنه. ولی اگر مقصود از امرین اتیان المتعلق و ضدش باشه این تطبیق بر مقام پیدا نمی کنه، چون در اتیان الامر و ضدش کل واحدن مستحیل نیست بلکه جمع مستحیله. روی این حساب این احتمال اول بله معلومه که مرتبط به فرمایش ایشون نیست، مرتبط به مقام نیست، روی این حساب مراد در اینجا که کل منهما مستحیل هست و احدهما جائز و ممکن هست این احتمال نمیتواند باشه چون ارتباط به محل بحث نداره. احتمال دوم در فرمایش ایشون اینه که خب اینجا در امر ترتبی که ظاهر اینه که به این قسمت نظر داره که فرمودن که در اینجا تعلیق امر ترتبی بر یک حسه که اسیان و نهی به ایجاد صلات باشه استحاله دارد، شق دوم هم تعلیق امر به صلات بر اسیان و نهی به اتیان ضد مجمع ضد صلات اینم محذور داره که اون محذور طلب الجمع بین الضدین، رون حساب کل واحد من الفرضین محال هست ولی در این حال احدهما می شود احدهما می شود جائز، ولو کل منهما محال هست ولی احدهما می شود ممکن. ظاهرا مراد ایشون در این عبارت باید همین باشد، اگر مراد این باشد اشکال در این تقدیر اینه که معنا ندارد که شما بفرمایید اگر کل من الفرضین محال شد احدهما بشه جائز، معنا ندارد چون احدهما که لا یخرج من هما دیگه، دو امر رو که شما فرض کردید هر دو وقتی محال بود احدهما چون یکی احدهما که از این دوتا خارج نیست دیگه، معنا نداره که کل منهما محال باشه احدهما این وسط ممکن در بیاید، این معنا نداره چون احدهما که لا یخرجو از هما از اون عهد الامرین لا یخرج از خود اون امرینی که فرض شده، معنا نداره. این قابل تصدیق نیست که بگوییم دوتا با هم دیگه هر کدوم از اینا فی حد نفسی محال هست، ولی یکی از این دوتا یکی از این دو بخواهد صحیح باشه، این معنا نداره، اصلا اشکال واضحی داره که قابل گفتن نیست. اما قیاسی که ایشون کردن این مسئله را به مسئله نجاست عهد الانائین و طهارت عهد هما، این قیاس معلومه که قیاس معالفارق هست. چرا؟ چون در این مورد، در این مثال نجاست، اگه بخواید برای مقام نظیر ذکر بفرمایید، باید جایی رو فرض بکنید که کل من الانائین نجس هست، در این حال عهد ما بگید که نجس نیست، وصفی که ثابت لکل من الامرین هست بخواهید بفرمایید که به عهد ما سرایت نمی کنید. اگه میخواستید برای مقام نظیر بیارید، باید اونجا را نظیر بیارید، ولی که اونجا معنا نداره، که در جایی رو که یقین به نجاست کل واحد من الامرین داشته باشی، میشه گفت که عهد ما حکم به طهارت اون میشود، این قابل گفتن نیست. و اما اونی که شما ذکر کردید که عهد ما، بله، عهد ما نجس هست و عهد ما طاهر هست، ولی در این حال کل منهما مشکوک و طهارت و نجاست هست، این وصفی که در اونها بود به عهد سرایت نکرد، اون وصفی که در اینها بود وصف به عنوان وصف حکم واقعی، وصف واقعی انائن در یکی نجاست بود، در دیگری طهارت، واقعا یکی از اینا نجس بود دیگری طاهره، ولی عهدهما شده مشکوک و نجاست و طاهره. عهدهما بله اینجور نیست، اگر کل منهما یک وصف داشت، عهد هم همون وصف رو باید می داشت، ولی چون کل منهما وصف خاصی دارد، عهد ما وصف نجاست واقعیه را دارد و آخر وصف طهارت واقعیه را دارد، عهد ما دیگه مقتوع و نجاست دیگه نمیتونه باشه، بلکه عهد ما مشکوک و طهارت و نجاست میشه. ولی این ربطی نداره به این که در مواردی که اون کل منهما سرا وصف متصف به وصف واقعی باشد، به لحاظ حکم واقعی یه وصفی داشته باشد، بگیم اون وصف به عهد سرایت نمی کنه، این قابل التزام نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.